بچه هم.
سلام.
خب خیلی هم عالی. ما با این سوال شروع کنیم که یه چیزایی تو گذشتمون هست که دوستشون نداریم، یه چیزایی هست که دوستشون داریم. از بین اون چیزایی که دوستشون داریم و قدرشون رو میدونیم یک مورد انتخاب کنیم، با 3 تا کلمه بگیم. نهایتا میتونیم من با یک کلمه بگیم.
من بگم؟
بگو صدر.
تجربه عشق.
ای بابا،
ای بابا،
ناراحت شد. اصلا یه چیزی گفتی
گفتم، یعنی
بله.
آره، بعدی اون بعدی رو نگفتم.
بله.
آره.
چی نفر بعدیه؟ مهسا.
رفاقت‌ها و دوستیایی که داشتم و دارمشون هنوز.
ممنونم. مرسد.
برگزیدن تئاتر.
متشکرم. سجاد.
برگشت و تغییر مسیر بسیار.
چقدر عجیب. منم من کار با کتاب کودک. خیلی راضیم از اینکه یه دوره کار کردم با کتاب کودک. من فریبا اقدامیم.
من مهسام.
من سجادم.
مرسده.
صدرا.
سیارم عالی. بیش از این که بخوام مکانش رو در نظر بگیرم، میخوام اصلا رو به عنوان یه ایده اول ببینم. یه ایده که اینه: میشه برای مشکلات شهر راه حل پیدا کرد. راه حل موجوده، هست، میشه بهش رسید اگه بتونیم دیگری رو ببینیم. اصلا اصالت دادن به مواجهه با دیگریه. دیگری باشه، من باشم، گفتگو کنیم، فکر کنیم و جستجوی راه حل‌ها رو ساده و سریع انتظار نداشته باشیم. از تا اصالت دادن به پیچیدگیه به نظرم. در ظاهر جاییه که آدم ها جمع میشن در مورد کتابی که خوندن با هم گفتگو میکنن یا فیلم میبینن یا فعالیت انجام میدن، اما در واقع همه اینا یک راهیه برای دردایی که دارن. جستجوی پنهان و نامحسوس اینه که من مشکلاتی دارم، برای همین از خونه اومدم بیرون، کنار تو قرار میگیرم تا در مورد اون چیزی که من توش به بن‌بست رسیدم شاید بتونم با کمک تو به یه راه حلی برسم. ما امروز در مورد کتاب تنهایی پرهیاهو قراره با هم گفتگو کنیم، از بوهمیل هرابال، ترجمه آقای پرویز دوایی. کتاب کوچک و کم حجمی که خیلی سخته بشه تو 40-50 دقیقه جمعش کرد. مرسده، میتونی خلاصه داستان رو برامون بگی؟
کتاب در مورد پیرمردی به اسم هانتاه که به گفته خودش 35 ساله داره توی یک زیرزمینی با یک دستگاه پرس کاغذ و کتاب کار میکنه و این تنهایی که به واسطه شغلش داره و در این حال مواجههی که با کتابهای مختلف به واسطه شغلش داره، یک هیاهو ابهام عجیب غریبی رو در ذهن و زندگی این آدم ایجاد کرده و کسی توی زندگیش نیستش. آدم هایی که بودن خیلی گذرا و کوتاه بودن و کتاب میره جلوتر و حالا ما مواجهه این آدمه با همین تنهاییش و جلوتر از اون با مدرنیتهی که داره وارد فضا میشه داریم.
من خب زمانم فکر میکنم اون زمانی هم که این داستان داره توش اتفاق میفته زمان اهمیت داریه. حالا زمان دقیقش رو تو خود کتاب خیلی ذکر نمیکنه، ولی حدوداً فکر کنم بتونیم بفهمیم. صدرا چه سالی میشه حدوداً؟
بذار چیز کنیم، نگیم و بریم جلو و ببینیم آدم ها چه تصویری خودشون پیدا میکنن یا ما هم پیدا میکنیم.
من سعی میکنم پررنگ ترین چیزی که تو کتاب برای خودم خیلی آشکار بوده و اول از همه توی صورتم خورده، اول در مورد اون صحبت کنیم. تنهایی، یه تنهایی بزرگی در این کتابه. تنهایی که تو هم نمیتونی از دستش فرار کنی و هرابال یه جوری نشون میده انگار این تنهایی یکی از ویژگی‌های این جهان مدرن امروزه. تنهایی که یه وقتایی حتی میتونه خیلی از معناها رو پوچ کنه، انگار یه دکمه میزنه یه چیزی میسوزه و از بین میره. در مورد این نظرتون چیه؟ چه تنهایی که تو کتاب میبینید برای شخصیت اول هانتا و چه کلی‌تر تنهایی انسان امروز؟ بگو صدر.
فکر کنم که اگر بخوام بهش نگاه بکنم، برای من شاید اینجوری فهم میشه که من خیلی از اوقات نمیتونم حتی میلهای خودم یا احساسات خودم رو به واژه‌ای تبدیل بکنم که حتی بر خودم نمایان باشه. فکر میکنم که یکی از نقطه های تجربه تنهایی این اونجاییه که تو احساس میکنی که هیچ ارتباطی با دنیای بیرونیت نمیتونی برقرار بکنی، یعنی اصلا نمیتونی حتی خودت بفهمی که چته که حالا دیگری بیاد و شروع بکنه به درک کردن تو اصلا باشه. و انگار که هر چقدر هم که حالا من سعی بکنم که اصلا اون رو واژه بکنم، حالا یه مرحله دومی میاد، یعنی حتی اگر شد من یه وقتایی دارم از یک واژه‌ای استفاده میکنم که اون دیگری روبروی من با یک تاریخ دیگری اومده و از یک فرهنگ دیگری، خانواده دیگری و جامعه دیگری، مثلا انگار یک تصویر دیگری در ذهنش از آنچه که من میگم هست. و به نظرم میاد که این تجربه که حتی دوستداران ما، حتی اونهایی که با ما خوبن، اونهایی که حالا یک رابطه عاشقانه با ما دارن یا هر رابطه‌ای که داریم، تو بودنش رو داری متوجه میشی، تلاشش برای این که تو رو بفهمه رو داری متوجه میشی، ولی انگار که یک مرز باریکی بین تو و اون دیگری بیرون وجود داره. حالا و بعد تو اون لحظه انگار انقدر بهت فشار میاد که اینو به کل دنیا میدی، یعنی احساس میکنی که حالا من انسان انگار که در یک جایی قرار گرفتم که ایدئال ترین اتفاق میتونه این باشه که در تنهاییم تنها نباشم، یعنی بدونم که دارم یک چیزی رو تجربه میکنم که واژه‌مند نخواهد شد، ولی حداقل میتونم خوشحال باشم که دیگری رو میتونم لمس کنم یا حس کنم. و به نظرم اگه برش گردونم و پامو بزنم رو زمین، اینجوری برام شروع میشه.
ممنونم. محسا جان.
تصویری که تو ذهن من شکل میگیره از این داستان تنهایی یه جور، یعنی قشنگ چیز تصویر میاد تو ذهنم، میبینم آدم رو، انسان رو که اولش پهنه، وسیع، یه عالم ارتباط داره یا فکر میکنه میتونه داشته باشه، بعد یک سری اتفاقاتی میفتن که فکر کنین انگار تکه های این ارتباط رو قطع میکنن، قیچی میکنن. مثلا فقر توی اتفاقی که برای زندگی هانتا میفته، من رد پای اینو میبینم، اونجایی که میخواسته تیپ بزنه و جذاب کنه خودش رو و مادرش براش جوراب میبافه که با اون صندل بپوشه و بره و حالا خودی نشون بده و جورابش کثیف میشه، انگار به نظر اون لحظه از لحظاتی بود که یه تیکه‌ای از هانتا بریده شد، کوچولوتر شد هانتا. دوباره مثلا یه سری اتفاقات دیگری هم که میفته، هی مثلا اون برخوردی که رئیسش باهاش میکنه و واژه بی‌لیاقت رو بهش میگه چند بار، اونجا دوباره هانتا کوچیک شد. تمام اون انگار فکر کنین که مثلا رشته های عصبی، رشته های روانی که تو رو متصل به آدم ها نگه میداره، تا یک سری اتفاقات میتونه قطع شه و خب از اون ور میتونه تقویت شه. مثلا کسی دوستت داشته باشه، به قول صدر، حداقل سعی کنه که تو رو بفهمه، اون وقت اون رشته ها انگار تقویت میشن. توی هانتا چیزی که من دیدم این بود که خیلی مقاومت کرد اتفاقا، یعنی خیلی تلاش کرد که دیرتر و به تأخیر بندازه این تنهایی خیلی بزرگ رو، ولی خب زندگی به این سمت رفت. یه جا میگه که با یه کسی مواجه میشه تقریبا اواخر کتاب، میگه برو دنبال یه چیزی، میگه آخه دنبال چی؟ میگه دنبال یه جو شانس. واقعا یه جاهایی هم انگار این اتفاق واسه هانتا افتاد.
صدرا،
اگه سعی کنم که الان حرف مهسا رو به کتاب وصل بکنم و بهش نگاه بکنم، خب متوجهم که ما داریم سعی میکنیم که هانتا رو بفهمیم و متوجهم که عوامل بیرونی مثل فقر یا استراب یا همه اتفاقاتی که از بعد و تولد امکان داره تحت با من نباشه ولی بر من اثر بذاره وجود داشته باشه، ولی میتونم با این سوال برم سمتش الان که مهسا داشت حرف میزد، که آیا فقط اون این بشر مثل هانتا دوچاره این تنهایی میشه، یا اصلا شاید نویسنده داره اینجا به من اینو میگه که خیلی فرقی نداره با چه انسانی روبروشیم. حالا من دارم سعی میکنم یک موقعیت اقراق شده تری رو مستقیم تر بذارم جلوت تا درک بکنی دارم راجع به چی حرف میزنم. ولی آیا به من خواننده این رو نمیده که شاید در موقعیت هایی دوستدارانی داشتم، نمیدونم وضع مالیم هم خوب بوده، داشتم کارامو انجام میدادم، ولی یه روز یا یه شبی وقتی رفتم توی تخت خوابم بخوابم احساس کردم که همه هستن ولی من دوچار یک گسستم با دنیا، من ندارم اون ارتباط بیرونی رو، ولو اینکه همه اون امکانات اجتماعی هم حتی اگر برام وجود داشته باشه. به نظرم میاد که این تنهایی میشه با این جنس بهش نگاه شه که آیا یک تجربه عامی که حالا سوال اینه که اگه نمیشه ازش فرار کرد باید چی کار بکنیم بهش نگاه بکنیم.
مرسده.
من چیزی که میخواستم بگم که تا حدی به حرف صدرا هم مربوط میشه اینه که به نظر خود من انسان بدون امید و بدون تخیل خیلی تنها تر از انسانیه که اینها رو داره. توی خود همین داستان من مثلا صاحب کار هانتا رو آدم تنها تری میدونم تا خود هانتا، چون نسبت به واکنش هایی که ما خیلی جاها داریم میبینیم این آدم آدمی نیستش که دوست داشته بشه به معنای واقعی. شاید به واسطه سرمایه‌ای که داره کسانی براش کار بکنن، ولی هانتا یک تخیلی داره در تمام طول داستان با خودش و یک امیدهای خیلی کوچکی مثل پیدا کردن کتابهای عجیب و مثلا سانسور شده یا ممنوع شده از لابلای اون کتابهایی که باید برن توی دستگاه پرس داره که اینها وصلش میکنه به یک نقاط عمیق‌تری از یک زندگی. یا خب ما میبینیم بعضی از مشتری‌هایی که میان با هانتا ارتباطی به گونه دیگر دارن، با اینکه این آدم تنهاه، با اینکه کل اونجا مال اون آدم نیست، ولی باهاش یک ارتباطی میتونن بگیرن به واسطه مرزی که این آدم رد کرده. فکر میکنم من میخواستم بگم تنهایی از این جنس هم هست، یعنی که شما خیشدار میتونین داشته باشین ولی در این حال تنها تر باشین.
ممنونم مرسد. سجاد،
به نظر من این تجربه تنهایی و تأثیری که جهان بیرونی روی این تنهایی ما میذاره رو میشه اینجوری نگاه کرد که ما اگه دو سر طیف در نظر بگیریم، حالا من اون به نظرم اون نموداری که تو ذهنم که تونستم بکشم براش ارزش گذاری اجتماعی و جایگاه اجتماعی بود که فکر میکنم همه چیزایی که مهسا گفت و میتونه شامل بشه، یعنی فقر، ارتباطات، بودن در اجتماع رو من همشو خواستم توی یک چیز بتونم برای خودم خلاصه بکنم، یه چیزی شبیه این بود. و آدمایی که دو سر این طیف هستن، یعنی آدمهایی که ارزش اجتماعی خیلی پایینی دارن و آدم هایی که ارزش اجتماعی خیلی بالایی دارن، انگار جفتشون اون تنهاییه و اثر بیرونی بیشتری رو تجربه میکنن. و آدم هایی که وسط این طیف هستند، حداقل به لحاظ اینکه جهان بیرونی بخواد روشون تأثیر بذاره، فقط اینو دارم نگاه میکنم، اونجا یکم جهان بیرونی کمتر قرار اذیتشون بکنه و کمتر قرار این فشار و حجمه تنهایی رو بهشون وارد بکنه.
منظورت از ارزش اجتماعی جایگاه اجتماعیه؟
آره.
مثلا جایگاه هانتا که با صاحب کارش یا با صاحب اون کارخونه متفاوته.
نه طبقاتی نگاه کردن لزومن، ارزشی که آدمها برای یک آدم دیگه قائلن که خب مجموعه ای از چیز هاست معمولا.
ما میتونیم اگه موافق باشید در مورد اون چیزی که هانتا داره انجام میده حرف بزنیم و شاید این باعث بشه یه کمی کلن در مورد دوروبر هانتا صحبت کنیم. هانتا داره یه چیزی رو نابود میکنه، درسته؟ به زعم خودش. از یک زاویه دید نگاه کنیم، داره کارشو انجام میده دیگه، کارگر بازیافت کاغذه. خب کاغذها رو میریزه تو دستگاه پرس، کتابا رو میریزه پرس، عدل کاغذ در میاره و میفرسته به جایی که باید. اما به زعم خودش اینجوریه که من دارم فرهنگ رو نابود میکنم، چون این کتابا قابل استفادن و چرا هیچ کس نمیخونه، چرا کسی اینا رو نمیخواد، چرا این کتابا داره دور ریخته میشه و با این کتابا رو که من الان دارم اینجا پرس میکنم با این کاغذای پرس شده مگه چی تولید میشه که بهتر از کتاب‌های کانت و هگل و چه می‌دونم انجیل و کتاب‌های مختلفی که در کتاب در تنهای پرهیاهو ازش نام برده میشه. یکم در مورد خود هانتا و مختصاتی که داره، چیزایی که شما الان اگر فکر کنید هانتا الان یه مردی بیرون توی اون اتاق نشسته، شما می‌خواید به بقیه معرفیش کنید. هانتا رو چجوری معرفیش می‌کنید؟ چی میگید؟ طوری که بتونیم جهان داستان رو هم بیشتر باش آشنا بشیم. الان از سوال اول فهمیدیم هانتا مردی تنهاست. سجاد،
به نظر من بخوام هانتا رو تعریف بکنم، اینجوری نگاهش میکنم که این خیلی توی شکل بودنش خودش یه جایی خودش رو اینطوری تعریف میکنه، یا من از این شکل بودن گریزناپذیرم ناراحت و خستم، ولی ازش واژه گریزناپذیر رو برای توصیفش استفاده میکنه. و به نظرم این جایگاهی که هست رو، این جایی که قرار گرفته رو، داره به قهرمانانه ترین شکل ممکنش سعی میکنه توش حضور داشته باشه. جای خوبی نیست، کار بدی داره میکنه، اما داره سعی میکنه بالاترین حد خوب بودنی، بالاترین حد شکل خوب بودنی که میتونه رو اجرایی بکنه. از کتاب هایی که میتونه محافظت میکنه، جلوی از بین رفتنشون رو میگیره، یا یه سری محبت به کتاب ها میکنه، شکل بسته بندیشون رو متفاوت میکنه، براشون جزئیات در نظر میگیره و چیزهای دیگه اینطوری، که به نظر من توی اون جایگاه برای من آدم دوست داشتنیش میکنه، ولی باید درکش بکنم. یعنی از بیرون اگر ببینیمش شاید واسه ما خیلی آدم دوست داشتنی نباشه.
دو سه تا نکته توی هانتا هست، یعنی خیلی بیشتر از دو سه تا نکته اینا که الان به ذهنم میرسه، که هانتا رو ویژه میکنه. هانتا بارها توی کتاب اشاره میکنه که من ناخواسته آموختم، و من شخصا این ویژگی رو خیلی ویژگی بارزی میدونم توی هانتا. هانتا نرفته کتاب بخونه چون شنیده کتاب خوندن خوبه، اگرچه که از درون ملتی برخواسته که به قول خودش 15 نسله که بی سواد ندارن، ولی هانتا تصمیم نگرفته بره کتاب بخونه، درگیر کتاب ها شده و ناخواسته یک چیزایی رو یاد گرفته. توی همون اوایل کتاب یه جمله میگه من سبویی هستم پر از آب زندگانی و مردگانی که کافی است کمی به یک سو خم شوم تا از من سیل افکار زیبا جاری شود. و ما خیلی بارها این جرعه های دلچسب رو توی کتاب میچشیم، مینوشیم، که از افراد مختلف ذکر میکنه. برای من این بخش هانتا خیلی مهمه، اینکه جرعه جرعه جمع شده و بدون هدف یا بدون اینکه برنامه ریزی کرده باشه.
ممنونم صدر.
من یه ذره زمینی تر یا یه لمس واقعی تر، چون وقتی که معمولا کتاب میخونم سعی میکنم اون شخصیت رو تصور کنم که اصلا تو چه شکلی داری چی کار میکنی. تا حالا تجربه اینو نداشتم که با مردی روبرو باشم که کارش کار هانتا باشه، ولی برام شبیه این کتاب فروشایی هستن، یه مرد 55-56 سال است که کتاب فروشیش کوچولوه، بعد هنوزم به سبک این کتاب فروشی جدیدا قفسه های خیلی بزرگ و بلند و نمیدونم قشنگ نداره، بعد خیلی هم با حوصله نیست. یعنی میای تو مثلا کتاب فلان داری، میگه که نه من اینا رو نمیارم، برید یه جای دیگه. ولی یه تو وای میسی و شروع میکنی باش حرف زدن، میگه که کتاب فلان نداری، بعد یه دفعه میگه که برو قفسه سوم کتابای جلویی وردار، پشتش یه دونه اونو گذاشتم. و توی اینجوری میشه که این اصلا حفظ انگار کتاب خونشو، و قیافش مثلا یه مرد مثلا فکر میکنم متوسط مثلا قد 170 مثلا اینها، ریش داره خیلی به موهاش نمیرسه، یه پیرهن پوشیده گذاشته رو شلوارش و معمولا نشسته، یعنی داره نگاه میکنه انگار همه چیو، یعنی خیلی انگار که نمیره. برام هانتا اینجوری بود که اگه یه روزی واقعا وجود داشت و حالا اگه این کار رو داشت انجام نمیداد، من احتمالا توی کریم خان یا انقلاب تو تهران اگر بودم، توی یه کتاب فروشی میتونستم اینجوری ببینمش که نشسته پشت اون میزش و اینجوریه که اون یه دفعه هم امکان داره به هم بگه که راستی کتاب اینو خوندی، و من بهش بگم که نه، میگه که بذار الان میرم برات میارم، و بعد بره یه پشتی و از یه جایی که توی تویش قفسه ای نیست و مثلا یه ستون مانندیه که انگار درش بسته میشه، این دره رو وا میکنه و یه کتاب قدیمی میاره بیرون و میگه که اینو بخون.
ممنونم، مرسی.
برای من فکر میکنم بارسترین بخشش که کمی به حرف قبلی من مربوطه، همون بخشیه که هانتا یک زیستی رو داره ورای زیست در حال حاضرش برای خودش میسازه که این برای من خیلی جذابه. مثلا ارتباطی که با موشای توی اون زیرزمین کارگاهش میگیره خیلی ارتباط جالبی، یعنی واقعا دیده من رو به موش کلن داشت تغییر میداد و اینطوری بودم که چقدر تو میتونی با شکل دیگری و تعاریف دیگری اصلا یک زندگی رو ببینی، زیست کنی. با هر کدوم از این کتاب ها، کاراکترهایی که از توی کتاب در میان، با این آدم شروع به گفتگو میکنن، باهاشون حرف میزنه، ازشون راه حل گاهی میخواد یا نقدشون میکنه یا مقایسهشون میکنه با هم دیگه. خیلی زیست جذابی رو تونسته در کنار روزمرگی که خودش با عنوان، یعنی خودش رو یه جایی توی کتاب به عنوان سیزیف مثال میزنه، خیلی تونسته زیست جذابی رو ورای این بسازه.
هانتا شفقت داره. اگر به ذهنتون جایی میرسه از کتاب که میتونه مصداق این باشه بهم بگید. و هانتا یه شاهد به ظاهر خاموش نابودی فرهنگه. داره میبینه که فرهنگ داره نابود میشه، به اینم اعتراض داره، ولی وضعیت جامعه یه جوریه که نمیتونه این اعتراض رو، یعنی امیدی نداره که این اعتراض به جایی برسه. همونطوری که سجاد گفت داره تلاش میکنه که بشه به قهرمانانه ترین شکل وظیفه خودش رو انجام بده، اما انگار یه جوری هم داره رفتار میکنه انگار که از پیش میدونه که تا پایان عمرش نمیتونه فرهنگی رو نجات بده. یه ویژگی دیگه هم که درش پررنگه اینه که مست میکنه هانتا. برای اینکه بتونه دوام بیاره راهی نداره جز اینکه خودش رو به غفلت بزنه، راهی نداره جز اینکه یه چیزایی رو فراموش کنه. این وجه هم پررنگه که حالا میتونیم در پایان باز بهش برسیم.
من یه چیزی تو جواب حرف مرسده میخواستم بگم. به نظرم این توانایی هانتا نیست، اینکه میتونه و از حالا زیر زمین و موشها و اون زیستی که داره یه چیز بیرونی رو میتونه یه چیز بهتر رو ببینه نیست. انگار یک ضرورت بوده برای دوام آوردن توی جهانی که هانتا داشته زیست میکرده. یعنی به نظر من بیشتر یه واژه شبیه یک ضرورت دفاعی برای بقا. یعنی اگر اونو نداشته باشه نمیتونه هانتا توی یه زیرزمینی که بوی نمور، فقط هم بوی کتاب و چیز نیست، مثلا یه جایی داره توصیف میکنه میگه کاغذهای گوشتی برای من آوردن که مال قصابیا بوده و حالا بوهای خیلی بد داره، هیچ کسی رو نداره که باهاش حرف بزنه، تنهاست و این تنهایی رو باید با یه چیزی پر بکنه. یعنی جایگزین شدن شخصیت‌های کتاب‌ها به جای شخصیت‌های واقعی دنیاش یک ضرورت به نظر من غمگینه اینجا. یعنی من اینجا این شاعرانگی رو چیزی نمی‌بینم که از دیدنش بتونم ذوق بکنم و خوشحال بشم، حتی یکم غمگین میشم که چرا جهان برای هانتا یه جوری جلو رفته که مجبور شده این شاعرانگی رو اینجا و برای پر کردن غمهاش استفاده بکنه.
من می‌خواستم با سجاد مخالفت کنم از این بابت که به نظرم میاد که ما اگه یه چیزی رو طبیعی بدونیم، یعنی بگیم که یه آدمی رو از دور نگاه میکنیم و اگه اینا براش اتفاق افتاده طبیعی است که فلان بشود، خب این یه بحثه. یه بحث دیگه اینه که چه واکنشی رو اون آدم انجام داده. برگردیم به زیست عادیمون، ما الان هممون یه سری آدم مکانیکی شدیم که مجبوریم بریم یه سری کارها بکنیم. حالا شاید نریم تو زیر زمین، ولی مثلا هر روز میریم توی دفتری که شاید خیلی هم ازش خوشمون نمیاد که داریم اونجا کار میکنیم. و بعد ولی تبدیل نمیشیم به یک شاعرانگی، یعنی زیستمون با یک شاعرانگی پیش نمیاد. یه سری کتاب رو اون وسط نجات نمیدیم، نمیریم فکر کنیم مثلا یه همکاری حالش خوب نیست و من باید برم باش حرف بزنم. وجه انسانی زیستمون هم با خود انگار دفن میکنیم و تبدیل میشیم به یک چرخدنده ای که صبح پا میشود میرود سر کار میاد و بعدم احتمالاً یه فیلمی نگاه میکنه یا نمیدونم یه کتابی ورق میزنه یه کاری میکنه تازه در بهترین حالتش و بعدم میره میخوابه و دوباره فردا صبح داره میره سر کار. و نمونه های زیادی داریم که یک دفعه یه آدم 40 ساله رو میبینیم که میگه یه روز به خودم اومدم و داشتم فهم میکردم که 20 ساله دارم چیکار میکنم. هانتا این شکلی نمیشه. اتفاقا درسته که این یک دفاع است و ضرورت بیرونی باعث شده است، ولی واکنش متفاوتی رو داره نشون میده. حالا میتونم به حرف مرسده اینجا برگردم و بگم که این خیال و امید که هانتا داشته متفاوتش داره میکنه آیا از اون ور نمیتونه در یک بلند مدتی دوچار سرخوردگی بیشترش بکنه یا نه؟ این یه بحثی دیگه است. ولی به نظرم میاد که ما نمیتونیم هر چیزی رو که طبیعی حساب میکنیم یا بگیم قابل درک رو بعد بگیم که خب عادی هم هست. طبیعی بودن با عادی بودن فرق داره. هانتا مثال نقض یعنی عادی نیست رفتار هانتا. بقیه احتمالاً میمدن اینجوری دستگاه پرسون میکوبیدن، بعدم شب میرفتن بیرون و مثلا اینجوری بودن که میرفتن با 4 تا مرد دیگه مثلا مس میکردن، فوش میدادن به زمین و زمان و نمیدونم دیگه، خیلی هم اگه چیز میکردن چند تا شیشه میشکوندن و بعد میرفتن خونه میخوابیدن، میگفتن خشممون رو خالی کردیم. هانتا شیوه مواجهه متفاوتی داره به نظرم به موضوع.
ما تو دو تا سوال قبل یکم در مورد هانتا حرف زدیم، الان میخواییم در مورد، یعنی من پیشنهادم اینه که در مورد مختصات جامعه هانتا حرف بزنیم. هانتا داره کتاب ها رو تبدیل میکنه به کتاب هایی که به قول خودش در جلد چرمینن، تلاکوبن و باز نشدن. یه جایی از اونا به دخترای باکره نام میبره، میگه اینا، یعنی منظورش اینه که اصلا حتی یه نفرم انگار این کتاب رو نخونده و ولی دستور دادن که اینا رو تو نابود کنین کتاب رو، و این کتاب ها با واگن قطار از یک انباری آمده و انگار اون کشور فود داره کتاب ها رو میفروشه برای اینکه نیاز اقتصادی داره و براش مهم نیست که این کتاب ها چقدر ارزشمندن. کل کتاب و فضایی که داره از جامعه توصیف میکنه، اولین ویژگی که هرابال داره نقد میکنه به جامعهش چیه؟ با اینکه شخصیت قهرمان داستانش رو در یک زیرزمین جا داده، اونو یه آدم آگاه نشون داده، آدمی که باسواده، دغدغه فرهنگ داره، شفقت داره، میخواد که خوب زندگی کنه، میخواد دو انسان زندگی کنه، اما داره کاری رو میکنه که یه کار غیر انسانیه و یه کار خیلی اشتباهیه. این چه جامعه ای منجر میشه به اون زیرزمین؟ یعنی این زیرزمینه الان نماد چه چیزی در فرایندهای اجتماعیه؟ میخواسته از چی حرف بزنه که این زیرزمینو جلوی چشم ما قرار داده؟
من فکر میکنم اینجا با توجه به اینکه نه فقط هانتا، ما در طول کتاب میبینیم که انگار شخصیت‌های پررنگ یا با اهمیت دیگری هم در این جامعه در زیر زمین هستن، فکر میکنم یه جورای زیر زمین و قشر لایه زیرین اما مهم و پررنگ جامعه در نظر گرفته، یعنی مثل یک خط فکر یا خط مشی که خیلی رو نیست، در ظاهر خیلی پیدا نیست، ولی اون زیر انگار داره اثرش رو میذاره و زیر بنای یک چیزهایی رو شاید میسازه یا تغییر میده. چون ما میبینیم هانتا دوستان دیگری داره که مثلا همینقدر متفکرن ولی دارن در فاضلاب کار میکنن، دوباره زیر زمینن، یا دیدن آدمهای دیگری میره که مثلا یک اتاق یک خونه زیر زمین دارن. زیر این شهر انگار خیلی خبر هاست که ما نمیدونیم چیه.
صدر،
من فقط یه چیزی میخواستم به حرف مرسدس اضافه کنم. به نظرم این زیرین رو ما میتونیم یه ذره نمادین تر برگردونیم به واژه سرکوب. یعنی چه جامعه ای این قشر آگاهش، یا حالا اون که در پی آگاهیست، اصلا نگم صرفا آگاهه، سرکوب شده، انگار که از زیست روزانه بروز یافته به جایی واسه نادیدن رفته، که حالا اثراتش بر خود هانتا دیگه فقط زیرزمینش نیست دیگه، تمام اون فکر و خیالهاش هم گونه ای از این سرکوب میل رو با خودش داره.
صدرا، الان این سرکوبه مصداق اجتماعیش چیه توی کلمه؟ یعنی ببین، ما خیلی چیزها رو میبینیم و در جامعه این سرکوبی که داره اینجا با کتابا اتفاق میفته، ما تو جامعه بهش میگیم
سانسور.
آره، یعنی یه اعتراض نویسنده هرابال به سانسوره. این سانسور یه سطحش در مورد کتاب هاست، همینجوری که شما الان داشتین میگفتین. سطح دیگهش با اون تحصیل کرده های دانشگاهیه که الان رفتن شدن کارگرای فاضلاب، اونا هم دارن سانسور میشن. حالا این سانسور نوعی جلوه‌ای از اون سرکوبه. بگو ادامه حرفتو.
آره، یعنی به نظرم میاد که یه ذره نمادینش کنیم و راجبه حالا اون جامعه بخوایم حرف بزنیم، داریم راجبه یک جامعه سرکوب کننده حرف میزنیم. حالا برای من بیشتر از سانسور شاید حتی میل ها معنی دارن، یعنی چون من همیشه یه ذره اینجا شاید نگاه هم دو طرفه است و فکر میکنم که ما هم یک سری سانسورهای دولتی داریم و هم یک فرهنگی که میتواند سانسور کند. یعنی به نظرم میاد که اینا دو طرفه است، خیلی نمیتونه یک جانبه پیش اومده باشه، یه دفعی مثلا پیش اومده باشه. و هی دارم، یعنی هی توی کتاب و تو همه اون آدم ها و دیالوگ ها به این میل ها نگاه میکردم که انگار نمیتونن واجهشن، نمیتونن بروز پیدا کنن، نمیتونن در تن خودشون رو نشون بدن. یک جای نادیده تاریک که اون آدم ولی انگار داره سعی میکنه میل رو زنده نگه داره الان. یعنی فکر میکنم که چیزی که در بلند مدت هم برای سانسور هم پیش میاد، یعنی شما تا کجا میتونی این رو ادامه بدی و بشود. حالا شاید هرابالین رو به ما نداده که بشود، ولی سوالی است که ما میتونیم داشته باشیم که تا کجا میشود جلوی میل یک جامعه رو گرفت.
کسی دیگر؟ این مهسا.
میخوام برگردم به خود کتاب و به اون اشارهی که مرسده کرد راجع به اون فاضلابا. میگه که تصور میکنه که حالا با رفقاش حرف میزنه، یه تعدادی موشن که توی این فاضلابا دارن زندگی میکنن و علیه هم، حالا مثلا فرض کن موشای سفید موشای سیاه میجنگن، و به محض اینکه یه گروه فائق اومد، دوباره بین همون گروه یه گروهی و یه گرایشی شروع میکنن منفک میشن و باز دوباره تبدیل به دوتایی میشن که باید با هم جدل داشته باشن، جنگ داشته باشن. چیزی که من داشتم فکر میکردم این بود که خیلی هم زیاد این تعبیر موشهای زیرزمینی رو میاره، اینه که زندگی در زیر اون زمین هم علارغم تمام اون سرکوبها و سانسورها جریان داره. تا یک جایی، تا اواسط کتاب، هانتا با نگاه به قول خودش هگل میره جلو که این تکاپو بهتر از تحجره، بهتر از ثابت موندنه و این خودش نوزایی داره و پیشرفت داره. و یه جایی که شما اشاره کردین به شفقت میرسه و اشاره میکنه به یه جمله از شوپنهاور که میگه شفقت و عشق بالاتر از همه چیزه، و یه جایی خیلی بامزه میگه که خوبه که توی این زیرزمین هگل و شوپنهاور مقابل هم نیستن، چون احتمالاً جنگ ابدی میکردن. به نظر من اینم یکی از دغدغه‌های مهم هانتا و شاید هرابال تو کتاب هست که بهش اشاره کرده.
من یه نکته تاریخی خنده‌دار اینجا اضافه کنم که شوپنهاور تو همون دانشگاهی استاد میشه که هگل بوده، بعد معتقد شوپنهاور که هگل اراجیف میگه و تایم کلاسشو میذاره همون تایمی که هگل داره، و هگل خیلی معروفه کلاس شوپنهاور برگزار نمیشه و خودش هم میدونسته که این اتفاق میتونه بیفته واسش در بازه زمانیش، ولی اینجوری باش مشکل داشته. خواستم میگم خیلی در تاریخ واقعا این مسئله رو با هم داشتن.
جمله‌ای که محسابش اشاره میکنه صفحه 57 کتابه که از شوپنهاور نقل قول میکنه که بالاترین همه قوانین عشق است و عشق شفقت است. این کلاً یکی از ویژگی‌های کتابه که آدم‌های بزرگ زیادی در کتاب هی دارن رفت آمد می‌کنن، از مسیح گرفته تا لاوتسه و کانت و هگل و شوپنهاور و نویسنده‌های مختلف، و این خیلی هیجان انگیز می‌کنه. این سرنوشت کتاب تو این حکومت‌های بفکرم الان موافقین دیگه الان در مورد این حرف بزنیم که داستان داره در چکسلواکی اتفاق میفته، نیمه دوم قرن بیستم بعد از جنگ جهانی دوم. این سرنوشت کتاب تو حکومت‌های کمونیستی چی بوده که انقدر هرابال بهش شکایت داره؟ و میدونید که خودش بیشترین آسیب رو دیده از این ماجرا، یعنی هی مینوشته، هی اجازه چاپ نمیدادن، هی مینوشته، هی بعد پنهان میمونده، گرچه که کتاب‌ها به شکل پنهانی تکثیر میشدن اما اجازه رسمی نداشتن. اگر بخوایم اینا رو به همدیگه وصل کنیم چی میشه؟ یه تنهایی اون اول داریم، یک احساس پوچی داریم، یک سانسور داریم و یک کتاب در کشورهای کمونیستی. اینا این چهار تا رو چجوری میتونیم ارتباط بینشون رو برقرار کنیم؟ چه نخ ارتباطی بینشون هست؟ چرا یک حکومت کمونیستی کتاب رو ممنوع میکنه، واگن میفرسته که خمیر کنید، ما به پولش نیاز داریم؟ چرا این اتفاق داره میفته؟
من دوباره یه پرانتز از چکسلواکی واقعی بدم که با اینکه کمونیستی بودن، همین روشنفکرانی که داشتن و خیلی هم زیادن اون دوره، یعنی اصلا دوره شکوفاییه واقعا باز خودش، اینها حتی با اون سازوکار دولتشون کنار میان و یک گروهی رو انتخاب میکنن که اونها حالا در بیانیهشون داشتن سوسیالیسم انسانی و به قدرت میرسوننشون و میخوان که بگن که آقا ما با این حاکمیت میخوایم کنار بیایم، مثلا رأی میدیم اینا بیان فقط. و شوروی از این بابت که یه توصیه‌ای داشته که اگر یک کشور سوسیالیست نتواند از خودش دفاع کند، ما باید از او دفاع کنیم، با تانک میاد توی پراگ و اون کار رو تموم میکنه. میخواستم بگم که تاریخیش رو اگر بخوایم نگاه کنیم، این فقط با کتاب نیست، یعنی خواستم بگم این نخر رو یک تصویر واقعیش کنیم، حالا ببینیم این حکومت داره باشون چیکار میکنه با اون انسان تنهای دارای پوچی که تجربه اینو داره که من با همه قانونای تو کنار اومدم ولی چیزی که جلومه تانکه.
و این منی که با همه چیه تو کنار آمدم در این کشور چکسلواکی، من فقط میخوام همون موشایی که تو زیر زمین گفت، اساتید دانشگاهن، جامعه شناسای معروفن، کلی دانشمندن، ولی الان رفتن شدن کارگر فاضلاب. طبقات اجتماعی در چکسلواکی بعد از ورود شوروی تغییر کرده و منی که الان با تمام قوانین تو کنار اومدم، فقط میخوام حالا این چیزی که فکر میکنم و بتونم توی کتاب بنویسم و اینو بگذارم آدمو بخونن یا بمونه، یا کتابهایی که دیگران نوشتن و بتونم بخونم. ولی همینم میبینیم هسته اصلی داستان اینه که اینم نه و کتابهایی مثل انجیل یا کتاب کانت یا کتاب شوپنهاور الان در داستان کنار همون کاغذهای قصابی که سجاد بهشون اشاره کرد و گلای خشک گلفروشی ها، همه اینا با هم در یک عدل قرار میگیره، برای اینکه بگی از دید اون نظام کمونیستی چقدر اینا بی ارزشه، چقدر بیهوده است، هیچ ارزشی نداره. و اینکه تو به کتاب ارزش ندی یعنی چی به نظرتون داره؟ یعنی اون نظام داره چه چیزی رو به مردمش، به روشنفکراش میگه؟ محسا.
برای من کاملا معادل فرهنگ کتاب، یعنی بیشترین تصویری که داره اینه که کلن فرهنگ زدائی کنه، فرهنگ رو نذاره گسترش پیدا کنه، نذاره باعث پیوستگی آدم ها به هم شه، باعث تعلقشون به یه مجموعه شه.
خب و این تنها و این اینکه نذاره که به یک مجموعه متعلق باشه یا اندیشه ها و احساسات دیگران رو تشخیص بده، چه چیزی رو میسازه که
تنها ترش میکنه؟
آره، همون اون چیزی که در عنوان کتابه.
دقیقاً
یه تنهایی که کاملا پر هیاهوه. تو میدونی الان مرسده اینجا کلی اندیشه داره، کلی احساس داره، حالا اونو در یک آهنگ میتونه بگذاره، در یک نمایش به صحنه ببره، در یک مجسمه بیاره، یا در یک داستان یا در یک شعر بنویسه. اما وقتی اون سرکوبه یا اون سانسور اتفاق میفته، وقتی تو نمیتونی آزادانه اون چیزی که میخوای رو در حکومت چکسلواکی بگی، تنهاییت میشه پر هیاهو. صدا هست ولی قابل شنیدن نیست.
میتونم این یعنی برای من داشت مهسا میگفت، من داشتم سعی میکردم. فرهنگ خب خیلی انتزاییه، یعنی من نمیتونم لمسش کنم یا مثلا در لحظه بفهممش، انگار مثل هواییه که دارم زیستش میکنم و نمیبینمش. برام دوتا واژه داشت، یکی آگاهی بود به جای فرهنگ که قابل فهمتر بود برام، و دومین نتیجه این تنهایی پرهیاهو انگار برای من اونور یک فردیت شکل گرفته است. یعنی انگار اون بره سانسور و سرکوب، ما حالا با یک انسان آگاه فردیت یافته روبرویم که حالا داره میلش رو بروز میده، حالا داره حرفش رو میزنه، حالا داره فکر میکنه به چشماندازهای بزرگتر به جای یک زیرزمین و موشها. و به نظرم رسید که بگم این فردیت انگار داره از بین میره و جایگزینش، چون فردیت رو حالا اینجوری ببینیم که انگار اون شخص تونسته یک پارچگی نسبی برای خودش ایجاد کنه، حالا نگم تمام و همیشگی، ولی انگار که حالا این آدم تبدیل شده به صداهایی که هست بدون این که بتونه این یک پارچگی رو برای خودش ایجاد بکنه و بعد حالا چه با خودش کنار بیاد، چه با دنیای بیرونی و با دیگری هایی که در بیرونن.
موافقین بریم سراغ اون دخترای کولی؟ اونا برای چی تو داستانن؟ چی میخواد بگه؟ اومدن که چه چیزی رو بگن؟ میدونیم هانتا طبق اون چیزی که قبل گفتیم شفقت به حالشون داره، میخواد کمکشون کنه، غذاشو باشون نصف میکنه، نوشیدنی بهشون میده، ولی برای چی در داستان آورده شدن؟ مهسا،
برای من خیلی جالب بود وقتی که توی کتاب کامل به زندگی کولیا میپرداخت، یعنی مثلا در حد یک پاراگراف نسبتا طولانی توضیح میده که اینا چجوری کار میکنن، بچه و زناشون رو به خودشون میبرن سر کار، وسط کار مرده میره زره با بچه بازی کنه، زنه دوباره به کار ادامه میده و به خصوص توصیف میکنه و میگه که توی زمانی که ما انسانهای مدرن یک کارهای تازه داشتیم پیدا میکردیم خودمونو، اونا تمدن داشتن و اونا داشتن برای خودشون زندگی حالا یه جوری با فرهنگی برای خودشون تولید کرده بودن و داشتن کنار هم زندگی میکردن. به نظر من کل اووردن مفهوم کلی ها یک جور اشاره دوباره‌ای به تمایل اون سیستم مرکزی که تا میتونه حاشیه ها، یعنی آدم ها رو به حاشیه برونه و اونا رو طرد کنه و جدا کنه دوباره از حالا اون چیزی که میتونه به اون افراد اتحاد بده، همبستگی بده. به نظر من کلن اووردن این کلی ها در کناره چه میدونم اون کارگر متخصصینی که دارن تو فازلاب کار میکنن و خود هانتا هی بیشتر برای ما این تصویر رو میسازه که آدم های ارزشمندی با حالا لیبل های مختلف طرد میشن و یه پوسته و نه هسته پوسته هم نه اینا میشن پوسته و یک هسته بیخاصیت ولی کارا تو دنیای مدرن باقی میمونه که اون میشه اصل.
آها، یک کلمه مدرن گفتی، پس یک جهان نید هست که داره به سمت مدرنیته میره و خیلی از تصمیم گیری ها رو اون حکومت کمونیستی داره تحت لوای این انجام میده که من میخوام مدرن باشم و کلیا به جای سنت الان قرار گرفتن که باید حذف شن، باید کنار برن. خود هانتا هم سنتیه که باید کنار بره، کتابا رو قایمکی میبره شب خونش، پنهانی با یه کیف میبره و نگهشون میداره و میگه فرسنگ ها عبارت بالا سر منه در این اتاق کوچیک و باید حذف بشه، یعنی انگار که وجودی دیگه نمیتونه داشته باشه، فقط در ذهن و رویاهای هانتاست. کس دیگری میخواد بگه؟
به نظر من یکم این حضور کولی ها حضوریه که یک شکل دیگه ای از مقاومت رو هانتا داره نشون میده. شکل اول هانتا نه هربال اینطوریه که شکل اول مقاومت رو ما با هانتا داریم میبینیم، یک آدمی که با شاعرانگی داره مبارزه میکنه با این وضعیت، همون بهترین شکل بودن، و بعد کلی ها رو بهمون نشون میده و اینطوریه که اینا دارن سخت‌ترین کارها رو هم توی این جامعه میکنن، فازلاب میکنن اگر درست یادم باشه و کارهای سخت بدنی میکنن، ولی مثلا بچه هاشون کنارشونن و خانوادهشون کنارشونن، هر موقعی که خسته میشن بچه هاشون و اون زنشون بچه هاشون رو میاره با شروع میکنه بازی کردن و دوباره انرژی میگیرن. و اونجا هم تاکید میکنه تو خود کتاب که روح انرژی جونشون رو پر میکنه، انگار ظرف روحشون رو داره این ارتباط پر میکنه و به نظر من داره یک راه مقاومتی دیگر رو نشون میده و یک شکل دیگه مقاومته.
صدرا،
من میخوام برعکسش هم یه بار ببینیم طبق معمول که همیشه سعی میکنم ببینم. مثال ما یه ذره مثالیه که به نظرم نتیجه گیری کردن ازش کارو آسون داره میکنه ولی مثال واقعی نیست. اینجا مدرنیته یک دیکتاتور تمام حکومت شوروی است و بعد کولی ها هم یک زیست همسان با طبیعت. این خیلی نمیتونه واقعیت مدرنیته و سنت رو به من نشون بده و بعد بهم بگه که سنت داره مقاومت میکنه. خیلی از این جن، حالا اگر من برش گردونم مثلا به تجربه زیسته یک ایرانی، خیلی از اون چیزهایی که من دارم تجربه میکنم در این که به یک زیست بهتر اجتماعی یا شخصی نرسم برگرفته از یک سری از خوانش‌های سنته. یعنی به نظرم میاد که درسته که ما اینجا به سبب تجربه خاصی که حالا هم نویسنده داشته هم شخصیت داستانش رو داره میبره طرفدار اون کلی ها میشیم و فکر میکنیم که این قول مدرن نابودگر داره با فرهنگ چیکار میکنه، ولی یادمون نره که این کل جدال سنت و مدرنیته نیست. در این جدال مدرنیته هم کمک های زیادی رو تونسته به اون پیشرفت هایی بکنه که اتفاقا بیاد فرهنگ های چند صدایی رو بفهم. مثلا اگه ما داریم راجع به این حرف بزنیم که چند صدایی باشیم و مثلا یک خانش نداشته باشیم یا همه اعتقاد داشته باشیم، این خیلی مفهوم مدرنیه. اصلا خواستم بگم که یادمون نره که این یه مثال خاصه و ما به کل این جدال نمیتونیم با این مثال نگاه کنیم.
متشکرم، کاملا درست میگی مرسده.
من یه جمله که فقط می‌خواستم بگم که از ذهنیت هرابال و حالا یا از زبان هانتا داره بیرون میاد که یه جورایی نقض حرف صدراست، اینه که خب هرابال و همینطور هانتا تا جایی که ما میبینیم اصلا با این مدرنیته کنار نمیان و معتقدن که داره اصطلاحا روح بشر رو مدرنیته ازش میگیره. و چون کلمه پیشرفت توی صحبتی بود که تو کردی، یاد این جمله از کتاب افتادم که هانتا داره میگه که در حرفه من دایره و مارپیچ تطابق دارن، پیشرفت به آینده و پسرفت به مبدأ در جایی با هم تلاقی میکنن. این نظری
که من یه چیز کوچیک چون راجب کتاب حرف زدیم، این مثلا مثال داخلیش رو راجب ایران میزنم. ما در زمان صفویه نتونستیم اندیشه هایی که داشتیم با درست و غلطش کار ندارم گسترشش بدیم. گروه های دیگر خارج ایران میتوانستن به سبب اینکه کتاب رو چاپ میکردند، ما به توانایی چاپ نداشتیم. ببین تو وقتی داری راجع به مدرنیته حرف میزنی نمیتونی راجع به انقلاب صنعتی حرف نزنی. همین کتابی که الان 5 جلد به این سهولت دست توه برایند سنت نیست. اصلا سنت نمیفهمیدتش. سنت در ایران نسبت به اندیشه هایی که از بیرون میومدن اینجوری بوده که به همش به دیده شک نگاه میکرده. بنابراین از این بابت گفتم، نه که اون تجربه رو زیر سوال ببرم، میگم اون تجربه هانتا و هرابال تجربه خاصی از مدرنیته است که ما نمیتونیم این رو یک تجربه عام بشری ببینیم و یک نتیجه گیری کلی ازش بکنیم. و یعنی اصلا همین که ما این همه کتاب دستمونه مال مدرنیته است.
ممنونم سجاد.
به نظرم تو کلید واژه هایی که تو کتاب داریم میبینیم یک فرمی دائما داره تکرار میشه. دقیقا خود این تکراره و فرم دایره‌ای که هم شخصیت داستان بهش هی اشاره میکنه و هم به نظر من تو خود شکل نوشتار داستان داره میبینه. من الان مثلا چند فصل اول رو تو ذهنم دارم، اول هر فصل دقیقا با یک کلمه با یک جمله شروع میشه. من 35 سال است که دارم کتاب‌ها رو پرس میکنم و این به نظر من خیلی کلید واژه اسطوره‌ای داره به دایره نگاه میکنه. اینکه پیشرفت رو در یک بازگشت و عقبی میبینه، انگار یک برگشتی میبینه که حالا باز من زیاد این ورون بردیدم. حالا مثلا مثالی که من تو ذهن خودم داشتم موقعی که داشتم میخوندم یک جاهایی خیلی شبیه شعرهای براهنی بود برای من. براهنی هم خیلی تو حرفهاش و توی فرم شعرهاش از تکرار استفاده میکنه و خیلی جاها اصلا از واژه دایره استفاده میکنه. و این اگر اشتباه نکنم اینو خیلی محو تو ذهنمه، احساس میکنم شبیه اون مجادله‌ای که بین مسیح و اون چینی اسمش بود؟
لات.
آره فکر میکنم اون چیزی که داره ازش دفاع میکنه شبیه به ذهنیت‌های لاوتسه است و اون، یعنی اون فرم رو داره ایجاد میکنه و ازش استفاده میکنه. اون برگشت به عقبی که توی اون مکتب ما باهاش روبرو هستیم و هی داره به همون نشون میده.
مرسی مهسا جان.
با صدرا موافقم، یعنی به نظر من قطعا مدرنیته هم چیزهای اوورده، ولی به نظرم بحث این کتاب یک جور اتحاد یا همدلی یا حالا شاید همون شفقتیه که بین افرادی که از بازی کنار گذاشته شدن، افرادی که آدمهای این میدان، این میدان این روزگاری که الان دیگه هانتا در میان سالی بهش رسیده نیستن. زنان این داستان، یکی از معشوقه های هانتا زنیه که کم کم تا اواخر کتاب متوجه میشیم که هم خوابگی میکرده با آدم های مختلف و خونه ای برای خودش ساخته و به توصیف زیبایی که هانتا داره یکی از این عاشقانش مجسمه سازیه که از اون مجسمه قدیس میسازه. یا اون یکی دختر کلی که آخر کتاب هانتا انگار اسمی براش پیدا میکنه، حتی اسمش رو هم نمیدونسته هانتا و حرف نمیزده. تمام اینها انگار واسه من شبیه یک لشکری از مترودان، از بازی کنار گذاشته شدگانند. و کی باعث شده، چی باعث شده، چی کار میشه کرد، میشه راجبش فکر کرد، ولی به هر صورت اینا از بازی کنار گذاشته شدن و بدون شک بخشیش به خاطر مدرنیته بوده.
من یه چیزی رو میخواستم کلن توی این جدال سنت و مدرنیته که این وسط داریم بهش فکر، هی حالا بهش ارجاع میدیم و راجبش حرف میزنیم اضافه بکنم، اینه که ما تو هیچ کدوم این دوتا قرار نیست آسایش، رفاه و راحتی رو کامل تجربه بکنیم. و اتفاقی که توی تاریخ به نظر من خیلی تکرار شونده داریم میبینیمش این شکلیه که انگار یه ترازوییه که نمیتونه روی یک نقطه وایسه، دائم در حرکت، یک جا میاد و حالا توی اینجای کتاب، توی این برهه تاریخی که ما داریم توی کتاب میخونیمش، اومده وزنه مدرنیته خیلی سنگین شده و خب بقیه آدم ها اون میان و میرن سمت سنت که بیان تعادل رو برگردونن به این اجتماع، و بعد احتمالاً یک جایی میاد و این سنت خیلی قوی میشه و مدرنیته میاد. این رفت و برگشته واسه من خیلی مفهومیه که ما باید نسب، یعنی انگار ما جایی که وای میسیم تو تاریخ توی دفاع از مدرنیته یا دفاع از سنت برمیگرده این که ما کجای تاریخ وایسادیم. و در نهایت هم همیشه باید یادمون باشه که ما صرفاً داریم یک سری راه حلی وجود نداره، یک سری ترید آف ایجاد میکنیم. واژه فارسی ترید آف هم من یادم نمیاد. یاره، یعنی اینکه یک سری چیز رو توی مدرنیته به دست میاریم و یک سری چیز رو از دست میدیم و بعد دوباره یکم میل میکنیم سمت سنت و یک سری چیز رو به دست میاریم و یک سری چیز رو از دست میدیم. و توی این رفت و آمد یک برهه هایی از تاریخ که ما یک تعادل کوتاهی رو من تو ذهن خودم به شکل یک بهار موقتی میبینمش که ما هر از گاهی تو تاریخ میتونیم بهش دست پیدا کنیم و اونجاست که ما یه شکوفایی عجیب و غریبی رو تو تاریخ هر ملتی میتونیم مشاهده بکنیم.
من در ارتباط با حرف سجاد صفحه 13 رو پیشنهاد میدم ببینین، شعری از سندبرگ رو میاره، البته اصل شعر رو نیاورده، اون چیزی که یادش بوده: تمامی آنچه از یک فرد بشری باقی میماند گوگردیست که جعبه کبریتی را کفایت کند و آهنی که بتوان با آن میخی ساخت که انسان بتواند از آن خود را حلق‌آویز سازد. اون چیزی که شاید فروید به عنوان ملال تمدن ازش نام میبره تو این کتاب خیلی پررنگه. یه جایی میگه که نمیدونم چه صفحه‌ای، اگه شما میدونید بگید، یه جایی میگه که هانتا میگه من در مورد همه آدما احساس گناه میکنم. یه چیزی در مورد مانچا داره میگه که یه اتفاقی توی مهمونی براش افتاده که هم خیلی طنزه و خنده داره، هم خیلی هم دردناک بوده برای مانچا. بعد میگه من براش احساس گناه میکردم در حالی که اصلا من مقصر نبودم که این اتفاق افتاده. شبیه چه جور اندیشه هاییه؟ و کلا یه رگه اندیشه در این کتاب در شخص هانتا خیلی پررنگه.
این شرمن رو کلا تو کتاب نسبت به رئیسش هم داره. رئیسش میاد و بهش میگه که آقا بیا به خودت بیا، انقدر منو اذیت نکن. و هانتا ازش شروع میکنه عذرخواهی کردن و بعد از عذرخواهی کردن میگه که من نمیدونم دارم راجع به چی عذرخواهی میکنم، ولی عذرخواهم، من نسبت به تمام اتفاقات جهان احساس مقصر بودن میکنم. حالا راجع به معشوقش همین رو میگه و بعد فکر میکنم اونجا همون جایی که دوباره برمیگرده به طرز بودنش و میگه اوکی من اینطوری هم و گریز ناپذیره برای خودش.
شاید کلمه مقصر رو باید عوض کنی، من اشتباه گفتم و باعث شد که شما هم همینو بگی. احساس مسئولیت داره، یعنی برای مانچا احساس مسئولیت داره، برای رئیسش داره، برای موشا داره، برای دختر کلیا داره، برای اون آقایی که اومده کافر رو به هم ریخته داره. مرسده
جایی که شما گفتید صفحه 30 میخواین این دو سه خط رو بخونم؟ چون فکر میکنم خودش هم یه جورایی مقصر میدونه. میگه که چند سال بعد که دوباره به مانچا برخوردم از او خواستم که مرا ببخشد، چون که من در هر موردی برای هر چه در هر کجا اتفاق میافتد به خاطر تمام وقایع ناگواری که در روزنامه ها میخوانم شخص خودم را گناهکار میدانم و حس میکنم که تمام این اتفاقات زیر سر من است.
نمیخواین بگین چه اندیشه ای رو به ذهنتون میاره؟ چه اندیشه‌ای که پر رنگ بوده در اون دوره با سارت.
میشه از سارت نگم و یه چیز دیگه بگم؟
آره.
و وصلش کنم به موضوع قبلیمون که ما اینجا با یک مدرنیته و سنتی هم روبرو شدیم، ولی میخوام برم سراغ اون شرم وجودیه که حالا شاید اینجا داره خودشون نشون میده و حالا استراب هایی که نسبت به اون داره، ولی میخوام اتفاقا وصلش کنم به این که سوال رو کلی تر کنم که آیا یک انسان مدرن فقط اینجوری میشه، و به این نگاه بکنم که مثلا در یک خانش روانکاوانه لکانی، لکان راجب از خود بیگانگی انسان حرف میزنه و میگه که این ذاتی پرورشیشه، نه فطرتی منظورش نیست، یعنی معتقده که آنچه که بر کودک هر چه بشود بین 6 ماهگی تا 18 ماهگیش اون خودش رو یک شباهتی به مادر حالا یا والد هر کی که مراقبشه میده و سعی میکنه یک پارچگی واسه خودش ایجاد کنه و یک سری میلهاش رو میذاره بیرون و این میلها تبدیل به آن سرکشهای ممنوعه میشن که نباید وجود داشته باشن. حالا اینو میخوام به همه بحثای پیشین وصل کنم، یعنی به سرکوب، به سانسور، یعنی حالا من همین جوریش هیچ کاری نکرده باشم مثل میل دارم که خودم هم نمیدونم کجاست و داره به روانم ضربه میزنه و منو دوچار از خود بیگانگی کرده، جامعه داره بیشترش میکنه، این تجربه مدرنیته داره تشدیدش میکنه و حالا من با یک شرم وجودی اصلا نسبت به اینکه چرا هستم روبرو میشم. یعنی بشر به طور کلی این ناکافی بودن رو یا اینکه یه چیزهایی دارم که حتی نمیتونم بیانش بکنم رو دارد و انگار که دیگه حالا برای اینجا توی این شخصیت داستان به این نهایتی میرسه که شرم کل وجودش رو میگیره. همیشه به نظرم میاد اینو اینجا یه توضیح هم بدیم که نمیگه من گناهکارم مثلا راجع به یه موضوع خاص، راجع به همه چیه، و اینجا به نظرم شرم از این بابت واژه درست‌تریه نسبت به گناه، که و همیشه تو ادبیات فارسی هم ما میگیم که میخواستم آبشم برم تو زمین، یعنی شرم انگار به جای خاصیت اشاره نداره، به کل وجودت اشاره داره. و فکر میکنم که حالا ما با یک انسان از خود بیگانه ای روبرویم که همه این چیزهایی که گفتیم رو تجربه کرده و حالا این شرم وجودی دیگه آخرین بازنماییه که داره براش اتفاق میافته.
خانم اقدامی، اون چیزی که میخواستید بگید خودتون بگید. ما سارتر،
آره، در مورد اگزیستانسیالیسم برای من خیلی پررنگ بود، ولی شاید انگار برای من بوده، فقط برای شما نبوده. همون رگه هایی که من مسئولم و بعد این استراب سنگین وجودی که داره هانتا، هیچ وقت ازش خلاص نمیشه، میگه تو اتاق نمیتونم تو تختم بخوابم برای اینکه استراب دارم، باید برم کنار پنجره روی صندلی و میفتم روی زانوم و رگه های زیادی من از اگزیستانسیالیسم تو کتاب میبینم. این که انگار کسی نیست که نجاتش بده، کسی هانتا به هیچ امیدی به این که یک کسی هست که نجاتش بده، یه شرایطی پیش میاد که نجات پیدا میکنه، به هیچ وجه نداره، بلکه کاملا احساس میکنه اینجا تنهاست، مسئوله و باید تلاش کنه که کاری که میتونه رو انجام بده. این خیلی به نظرم شبیه فلسفه اگزیستانسیالیسم بود. صفحه 6 رو اگر ببینیم، از همون اوائل داستان میگه من یگانه کسی هستم که هم هنرمند است و هم تماشاگر، اما فشار کار روزانه خوردم میکند، از پا می اندازدم، له و لورده هم میکند و رمقم را میکشد. و بعد توی یه تیکه مهسا تو میخواستی بخونی در مورد خودش رو شبیه حضرت آدم میبینه.
بله، صفحه بعدیشه، صفحه 7.
آره، مگه میشه بخون؟
من مثل حضرت آدم در میان خلنگزارها در خودم جمع می شوم، کتابی را بر می دارم و چشمهایم با حراس به درون دنیایی سوای جهان اطراف خودم باز می شود، چون که وقتی شروع به خواندن می کنم به عالم دیگری فرو می روم، در متن غرقه می شوم. خودم هم حیرت می کنم و باید گناهکارانه اعتراف کنم که واقعا در عالم رویا بودم، در دنیایی زیباتر، در قلب حقیقت. هر روز، روزی 10 بار از اینکه از خودم چنین به دور افتاده بودم غرق اعجاب می شوم. بعد از خود رانده و با خود بیگانه از کنار بر می گردم، در خیابانها خاموش و غرق تفکر راهی می شوم.
باز چند صفحه جلوتر از یک شمشیر داموکلس نام می برم، میگه این کتابا که تو اتاقم تلمبار کردم و به زعم خودم نجاتشون دادم از نابودی، اینا بالای سر من مثل یک شمشیر داموکلس آویزونن که حالا افسانه‌ش رو احتمالا خوندین و هر لحظه ممکنه رو سرم بریزن و من برای اینکه این اتفاق نیفته، میدونید انگار همون چیزی که سعی کرده نجات بده که نماد آگاهیه، فرهنگ، هرچه که با اون کتابو تلاش کرده نجات بده و تو اتاقش بذاره، انگار حتی هراس داره که همون نابودش کنه. حتی در کنار همون هم نمیتونه احساس آسایش و آرامش داشته باشه. آدم وقتی تو زیر زمین هانتا رو میبینه میگه خیلی خوب، پس وقتی که میری خونت که کتابا رو نجات دادی و که خونت پر از اون کتاباست و هیچ خطری هم برای این کتابا نیست، اونجا دیگه باید حالت خوب باشه دیگه. ولی اونجا هم حالش خوب نیست، حتی در خونه خودش در کنار اون کتابها. سجاد،
به نظر من این که دائم داره به جاهای مختلف، آدمهای مختلف، افسانه‌های مختلف در تاریخ اشاره میکنه، از آدم تا معاصرترین آدمهایی که حالا توی کتاب ما باهاشون مواجه میشیم، اندیشمندان معاصر، به من داره این هینتو میده که آقا من شخصیت هانتا رو بیام بیرون از بدن هانتا ببینم، یک تعمیمی بدم به کل بشریت. و همون چیزی که صدرا هم داشت میگفت، حضور افسانه ها این رو داره باز برای ما پررنگ تر میکنه. از سیزیف حرف میزنه، از شمشیر داموکلس حرف میزنه، با دایره به جاودانگی هی اشاره میکنه و این خیلی به نظر من داره بهمون میگه که حالا درسته که توی بستر کمونیست و بستر زمان چک داره اتفاق میفته، ولی احتمالاً اگر کمونیستی نبود و زمان عوض میشد، هر چیز کشور عوض میشد، قراره که ما باز هم همچین چیزهایی رو تجربه بکنیم و همچین چیزهایی رو بشر در کل دوران زیستش تمام تاریخ تجربه کرده. واسه همینه که فکر میکنم حالا کتاب واسه همه ما یه جاهاییمون رو لمس کرد، یک سری، با اینکه خب ما هیچ کدوم تجربه مستقیمی از کمونیست رو نداشتیم یا اون اذیت ها و اون بیگانگی بسیار عجیب و غریبی که تو کتاب داره مطرح میشه رو شاید مستقیم خیلی ندیده باشیمش، ولی انگار داره با همون حرف میزنه و ما تو اطرافمون میتونیم پیداش بکنیم.
دقیقاً این چیزی که داری میگی، این که طنز داره کتاب، یه طنز سیاه داره، در این حال یه جاهایی به شدت غم انگیزه، اصلا میخوای کله خودتو بکنی از شدت غمی که داره. کلی از افسانه ها و اسطوره ها حرف میزنه، اما کلی چیزا هم داره که عامیانه است، صحنه هایی داره که کاملا عامیانه است و این تضاده که مدام داره باهاش بازی میکنه به نظرم یکی از جلوه های شکوه کتابه و دلیل تاثیرگذاریشه. تو میخواستی مهسا؟
من چیزی که توی هانتا میبینم پیرو صحبت شما، یک جور وجدانه و حیفه که به این اواخر کتاب اشاره نکنیم که مواجهه هانتا با اون دستگاه پیشرفته و اون مجموعه‌ای که دارن همین کار رو ولی خیلی مکانیکی تر انجام میدن و اون معلمی که بچه ها رو اوورده که برن و جلد کتاب ها رو بکنن و بندازنشون توی اون نقاله‌ای که میبره کتاب ها رو برای پرس شدن و مقایسش میکنه با اون صحنه که یک سری دختر کم سن جوجه ها رو میگیرن و دل روده هاشون رو دست توی دلشون میکشن بیرون و میگه خیلی هم شاداب و سرحال، یه همچین چیزا هم با کمال سرزندگی و شادی این کار رو انجام میدادن. وای خدای من، یعنی قشنگ این مکانیزم عادی سازی شعر، عادی سازی خطا و احتمالاً خونسازی وجدان اینجا اصلا خیلی برای من پررنگ بود
و خشونت.
دقیقاً. وای،
یه چیزی تو حرف سجاد بود، من باید بگم در موردش حرفی رو. سجاد گفت که انگار که ما تو اون حکومت کمونیستی نبودیم، ولی انگار اگر تو هر کشور دیگری هم این اتفاقا میتونه بیفته. من میخوام بگم، میخوام ربط بدم به سوال قبلی که اگزیستانسیالیسم بود. من فهمم از این ماجرا اینجوریه که هانتا نمیخواد بگه که، هرابال نمیخواد بگه که اگه حکومت کمونیستی هم نبود باز تو این کشور همین اتفاقات می افتاد. انگار میخواد بگه اگر در یک کشور دیگه همین الان که ما در پاییز 1401 هستیم داره شرایط اینجوری تجربه میشه، ولی در جامعه ما نیست یا یه جور دیگه است یا زیست ما خیلی متفاوته، ولی فرقی نمیکنه. اینکه هانتا برای همه اشتباهاتی که داره اتفاق میفته احساس مسئولیت داره، ماجراش اینه که انگار درک میکنه که من نمیتونم خودم رو از سرنوشت افغانستان جدا بدونم. اگه اونجا الان داره مدرسه الان منفجر میشه، دخترها اجازه درس خوندن ندارن، من در برابرش احساس مسئولیت میکنم، چون اون سرنوشت بر سرنوشت من هم تأثیر میذاره. شاید در جامعه من هیچ وقت نشه، ولی وقتی داره اتفاق میفته انگار داره برای منم اتفاق میفته.
خیلی خوب بود این حرفتون.
میخوام مخالفت و موافقتم بکنم. این دو جور میشه بهش نگاه کرد. یک جایی هستش که من دارم به عنوان یک مسئولیت انسانی یا یک همدلی انسانی بهش نگاه میکنم. یک جایی هستش که این تبدیل به یک شلاق سوپریگویی شده، یعنی یک شلاقی شده که تو باید آنی باشی که برای همه چیز جواب داری و اتفاقا همون کار کرده برعکس سرکوب رو میخواد انجام بده. یعنی اون سرکوب میخواد تو هیچ کاری نکنی، اینم اینجوریه که تو باید برای همه چیز واکنش داشته باشی و به اینم فکر نکنی که فردیت خودم کو، آگاهی خودم کو، زیست شاعرانه خودم کو. به نظرم میاد که این یه تعادل بهش نگم، یک دوگانی است که از هر طرفش افتادن اون انسان فردیت یافته ای که داره لحظه رو احساس میکنه از بین میره. برش گردونم به زیست شخصی، مثلا بچه اوله همیشه اونیه که بچه دوم میفته زمین، بعد مثلا مامانه این شکلیه که تقصیر تو بود، حواسش به این نبود. آقا این اصلا وظیفه مثلا این فرزند اول بوده که به همچین چیزی فکر کنه و به یعنی اون یعنی میخوام بگم که اون اتفاق خیلی زیادش یک جایی تا مسئولیت حرف میزنیم، یه جا میشه شرم وجودی. یعنی باید بین این دوتا همزمان به این فکر کنیم که من میتوانم به افغانستان فکر کنم، من میتوانم به انسان فکر کنم، به رنج انسان فکر بکنم، ولی آیا از اون طرف فرصت بروز رو به خودم میدم یا یه شلاقی بالا سرمه که هر روز داره بهت میگه که خاک تو سرت که انسانی که اینجا اینقدر اتفاق بد میفته. این هم یه اکستریم اینوریشه که اگه اتفاق بیفته همون کاری که سرکوب داشته انجام میداده اینی که هم شروع میکنه انجام دادن و مرگ میل رو در اون آدم میبینیم، چون اون احساس میکنه که یک آدم فرو پاشیده است که باید جواب همه چیو بده ولی نمیتونه.
موافقم بود، موافقم. منم منظورم این نبود که ما بتونیم میتونیم الان برای مشکل افغانستان کاری بکنیم. شاید بروزش در زندگی من اینجوری باشه که وقتی یک الان کنارم یک افغانستانی میبینم با نگاه تحقیرآمیز، من نمیتونم برم جلوی انفجار مدرسه رو اونجا بگیرم، ولی میتونم حالا که این آدم مهمان کشور منه حرمت انسانیشو بتونم نگه دارم. سجاد،
من یه چیزی به حرف صدر میخواستم اضافه بکنم و به نظرم این خیلی جای درستی صدر از این موضوع حرف زد، چون این بزرگ شدن مسئولیت درسته که دقیقا یک طرف دیگه سرکوب، یعنی اون سر طیف سرکوب قرار میگیره، اما خروجی که نشون میده، چیزی که در نهایت آدم انجام میده، تو جفتش انفعال کامله. یعنی تو وقتی مسئولیتت بیش از اندازه رو شونه هات سنگینی بکنه دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی، چون انقدر خود اون بار مسئولیت برات سنگین شده که تو اصلا از بودنت شرمگینی، از این اتفاقات جهان اینطوری. خب من که نمیتونم کاری بکنم، تنها و تنها راه حلی که دارم اینه که زیر این بار با یک شاعرانگی خیلی زیادی شروع کنم له شدن. این له شدنه چیزیه که من تو آدمهایی از اطرافم که خیلی نسبت به جهان احساس توانمندی میکنن یا احساس مسئولیت بالا میکنن بعد از یه مدتی میبینم و به نظرم این تعادله رو خیلی مهمه که نگه داریم. و یه چیز دیگه هم میخواستم اضافه بکنم، کلن یکم میخواستم غیر مرگ مؤلفی نگاه بکنم. این لحن دوگانه‌ای که ما تو کتاب داریم میبینیم و تو خود زندگی هرابال هم میتونیم ببینیم، این که رفته تحصیل کرده تا دکترا و بعد موقعی که میخواست وارد مثلا کار کردن بشه اینطوری بوده که رفته کارگر راه آهن شده، شغل‌هایی که هیچ ربطی به مدرک دانشگاهیش رو نداشته انتخاب کرده و این به نظر من اونجاییه که هرابال رو میتونه متفاوت بکنه از بقیه نویسنده هایی که ما باهاشون روبرو داشتیم، روبروش میشیم و میخونیمشون، چون زیستش زیستیه که زیست یگان، یعنی کم دیده شده ای در جهانه. هم جهان آکادمیک رو دیده و اطلاع داره از هنر ادبیات و هم کارهایی رو کرده که معمولا آدمهای آکادمیک جهان انجام نمیدن.
خودش تو کتاب میگه که این ناگزیر بوده، یعنی میگه حکومت تحصیل کرده ها رو وادار کرد به اینکه برن کارگر فاضلاب بشن، برن کارگر کاغذ باطله بشن.
آره حیفم میاد اینو نگم، پیرو این جریان تلاش برای تغییر دنیا و پذیرش این بی‌عاطفگی آسمان‌هایی که هی توی این کتاب اشاره میکنه که مسیح و لاوتسه رو میاره. بخونم، فکر میکنین که فرصت داشته باشیم. من همچنان چشم به مسیح جوان داشتم که از خلسه‌ای سرخوشانه آکنده بود. به لاوتسه نگاه میکردم که غرق اندوه و تفکر به کنار طبله منطقی زده بود و به حالتی بی‌اعتنا و کمی تحقیرآمیز نگاه میکرد. مسیح را دیدم که مطمئن و قاطع موعظه صادر میکند و کوه را به حرکت در میآورد و لاوتسه را که پرده‌ای توری از خردی به کلام در نیامدنی بر سر زمین من میگستراند. مسیح را چون مارپیچ خوشبینی دیدم و لاوتسه را چون دایره بسته‌ای. مسیح را که سراب‌ها آکنده از درگیری‌ها و وضعیت‌های دراماتیک بود و لاوتسه را غرق در تعمقی خاموش در لاینحل بودن تناقض‌های اخلاقی.
این لاینحل بودن تناقض‌های اخلاقی و همون چیزی که صدرا هم بهش اشاره کرد که من مسئول صدرا و سجاد که من مسئول هستم ولی اینم باید در نظر بگیرم، مواردی رو در نظر بگیرم، ما رو دوباره برمیگردونه به ابتدای صحبتمون. یه تنهایی در برابر یک جهانی که پر از خلأ، پر از کارهای ناشده است، پر از اتفاقات دردناکه و هانتاهایی که میبینن و متوجه هم میشن اما کاری از دستشون بر نمیاد در مقابل اون غلبه ماشینیسمی که در پایان کتاب میبینیم. بذاریم مرسدس شعر رو بخونه، برای اینکه حالا در جامعه ما هرابال به عنوان داستان نویس بیشتر مطرحه ولی این آدم شاعر هم بوده و بعد از شعرش من فکر میکنم کلی سوال این کتاب هنوز داره که ما نمیرسیم بهشون جواب بدیم. اگر دوست داشتین هر کدومتون سوالی که براتون مونده در صفحه ای از کتاب ولی نرسیدیم بهش اونو مطرح کنیم، برای اینکه فکر میکنیم سوالها هستن که راه گشوان نه پاسخها.
من قبل از اینکه شعر رو بخونم میخوام بگم وقتی که این شعر رو خودم خوندم، درسته که هرابال خودش این رو نوشته و شاعر بودنش قبلتر از دوران نویسنده بودنش بوده، ولی برای من یه جورایی بیانگر این بود که انگار خود شخصیت هانتا در ادبیات کلن شخصیتیست که آدم دلش برایش تنگ خواهد شد، یا هر آن چیزی که در او وجود داره و اگر در ما یا در زندگی ما نباشه واقعا خلأش احساس خواهد شد. و الان میرم سراغ شعر. باورت بشود یا نه، روزی میرسد که دلت برای هیچ کس به اندازه من تنگ نخواهد شد، برای نگاه کردنم، خندیدنم و حتی اذیت کردنم، برای تمام لحظاتی که در کنارم داشتی. روزی خواهد رسید که در حسرت تکرار دوباره من خواهی بود و می دانم روزی که نباشم هیچ کس تکرار من نخواهد شد.
خیلی خیلی شعر بسیار زیبایی بود. من سوالی که برای خودم از این کتاب مونده، یکی از چندین سوال اینه که تهجر چیه؟ یه جا در مورد نظر هگل درباره تهجر حرف می زنه میانه یه کتاب. تهجر چیه؟ چجوری میشه برطرفش کرد؟ صدرا
من یه ذره برخورد شاید فرامتنی دارم ولی یه سوالیه که الانم همین الانم دارم باش زیست میکنم و تو این کتاب دوباره بیشتر بود و تو همین بحثامون همیشه یه جمله تو ذهنمه که میگه، یه جمله‌ای که میگه که حواست باشه وقتی که داری با شیطان میجنگی شبیه شیطان نشی. و من همیشه تو ذهنم اینجوریه که وقتی که دارم میرم سمت اینکه خوبی‌های مثلا مدرنیته چیست، چجوری درش غرق نشوم بعد بتونم برگردم و اون فرهنگی گرایی یا اون حاشیه یا اون طرد شده رو ببینم، بعد از اون طرف که دارم اون طرفی میرم و همدلیم داره براش پیش میاد اینجوری بشم که چجوری میشه خوبی‌های این رو هم ببینم. این چالشه انگار دوباره تو این کتاب برای من بیدار شده است و من دوباره سوالم اینه که چگونه می شود که غرق نشوم در یک مسیر و بدون حل شدگی در زیست انسان‌های دیگه همدل بمانم و فردیتم رو هم بروز بدم.
ممنونم. مرسی.
سوالی که برای من پیش اومد یه ذره البته شاید متفاوت از خود محتوای کتاب بود. در صفحه 6 ما این رو می‌بینیم که هانتا میگه که هر عدل کتاب رو که بیرون میاد با یه سری نقاشی‌های باسمه‌ای که از نقاشی‌های بزرگ براش رسیدن داره بسته‌بندی می‌کنه و یک شخصیت متمایزی به هر کدوم از اونها میده. برای من اسم آوردن دونه دونه این نقاشی ها مهم شد، اینکه چرا داره میگه اون نقاشی یا این نقاشی، و خب خودم خیلی تایم زیادی رو گذاشتم که برم دوباره همه اون نقاشی ها رو ببینم و ببینم چه ارتباطی بین هر کدوم از اینها با خط داستانی که ما داریم میخونیم وجود داره، و فکر میکنم برای هر خواننده‌ای میتونه این جذاب باشه که ببینه اون نقاشی ها رو و خط ارتباط هر نقطه‌اش رو با یه بخشی از داستان پیدا کنه.
ممنونم سجاد.
قهرمان این داستان دالات یه جورایی نه هانتا که کتابه، و من یه دقیقا تو همون ذهنیت دو قسمت دیدن، یعنی هم از این ور دیدن و از اون ور دیدن، یه سوال واسه من چیز شد که آیا کتاب ارزش ذاتی دارد، و یه سری سوال در امتدادش واسه خودم ایجاد شد. من دلم خواست پشینم خودم یه مقاله بنویسم در مورد مضراتی که کتاب احتمالاً برای نوع بشریت میتونسته داشته باشه یا داشته.
این کارو با ما نداشته باشه.
آخه میگم اینجا خب دقیقا ما داریم بازی سر طیفی رو میبینیم که من دلم خواست برم از یه ور دیگه هم نگاهش بکنم و اینطوری ببرمش جلو.
من دیگه ما اینجا مانچا رو داریم. مانچا تو همون تیمیه که تو میخوای بری تحقیق کنی. مانچا هیچ کتابی نخونده ولی رستگار شده. تنها راه نیست ولی زیرابشو نزن.
بچه خیلی ممنونم از همگیتون. خسته نباشید.
مرسی.
مرسی.
ممنونم از شما.